بله دوستان محترم رادیو پیام، شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 11:03 عرض میکنم که در خط ارتباطی با شاپور کریمی عزیز صحبت میکنم. درود بر تو شاپور جان.
درود بر شما جناب حمید گرانقدر و ارجمند.
خوبی؟
شنوندگان محترم رادیو پیام گوتنبرگ، ممنون. شما خوبی؟
سال نو شما مبارک باشه.
به همچنین، البته ما تبریکات لازمه رو به هم شاد باش گفتیم، اما جا داره که از اینجا بار دیگه نوروز باستانی به تمام ایرانیان شهر گوتنبرگ شاد باش بگم و برای شادی روی پدرتو هم آرزو بکنیم و امیدواریم که از این اتفاقات این دست کمتر برای هممون پیش بیاد، چون مسائلی هستن که کم و بیش دیگه درگیر میکنن همه رو. دقیقا. ولی در شرایط خودش و در موقعیت‌های مناسب باشن آدم بهتر میتونه تحمل بکنه و با این مسائل کنار.
سپاسگزارم از تو شاپور کریمی. راستش روزی که تصمیم گرفتم که در واقع یک جابجایی رادیویی انجام بدیم و یک تغییر و تحولاتی در رادیو داشته باشیم، اصلا فکر نمی کردم که شروعش مصادف باشه با یه عالمه غم و اندوه و گرفتاری برای کل کره زمین و از جمله مضاعفش در واقع غم و اندوهی که خود من رو گرفته باشه. فکر می کردم انقدر سرحال و انقدر قبراق باشم که یک در واقع طوفانی به پا بکنم، اما در واقع این اتفاق نیفتاد و اون شروع طوفانی که دلم میخواست رو نتونستیم بزنیم، با اینکه شروع برنامه ها به 13 به در بود و خلاصه میشد که خیلی طوفانی تر برنامه ها رو شروع کرد و جنجالی شروع کرد و برنامه شاد بسیار زیبا ارائه داد، ولی با توجه به اینکه درونی رو به راه نبودم نشد که این گونه باشه و فقط به چند در واقع ویژه برنامه نوروزی از شروع برنامه کفایت کردم. به هر حال من الان زنگ نزدم راجع به رادیو پیام، یعنی تماس نگرفتیم با هم دیگه راجع به رادیو پیام صحبت بکنیم و غم و اندوه من. تو خواسته بودی از من که با توجه به گفتگویی که چند روز پیش با شهاب مهرگان داشتم روی خط رادیو صحبت بکنی. شهاب مهرگان و شاپور کریمی از جزو هیئت اجرایی گروه پناهجویی صدای ما را بشنوید هستند و این دوستان هر دو و خیلی از دوستان دیگر که حالا من شاید لازم نباشه الان اسمشون رو ببرم، همه با همدیگه این گروه 60-70 نفره تلاش کردند و هلوش یک سال خود من از نزدیک در کنارشون بودم و تا این تحسن شکل بگیره، تا این در واقع شکل و شمایل اعتراضی شکل بگیره و بتونه هدفمند جلو بره و کار خودش رو پیش ببره و بتونه در واقع تعداد زیادی اقامت رو برای هموطنانمون به ارمغان بیاره. اما با توجه به موضوع کرونا، با توجه به اتفاقات این شکلی که افتاد، چادر شما رو مجوزش رو تمدید نکردن و طبیعتاً مجبور شدید که از طریق دیگری ادامه راه تحسنتون رو پیش ببرید. درست میگم؟
کاملاً درست میگین. البته اجازه بده من قبل از که صحبتام رو شروع بکنم در مورد جابجایی شما و اینکه فرمودی خیلی برنامه‌های شادتر و بهتری میتونستی داشته باشی، این رو بدون که ماها به عنوان مخاطب‌ها و شنونده‌های رادیو پیام کارنامه شما برای اون مشخصه و شما جواب خودتو به درستی به ما دادی و نشون دادی و همه ما شرایط رو درک میکنیم و میدونیم که توی این شرایط شاید نمیتونستی کار بیشتری رو انجام بدی، ولی
تشکر.
در همین حد و همین شرایط هم همیشه عالی بودی توی همه کارات و مخاطب‌های خاص خودت هم روی رادیو داری.
تشکر میکنم از لطفت. در خدمتی.
خواهش میکنم. در مورد موضوع صحبتی که کردیم قبل از اینکه من بیام روی خط، داشتم صدای شما رو گوش می‌کردم، شما فرمودین که یکی از سخنگوهای گروه اورور رست، همون بشنو صدای ما رو. من بعد از اینکه چادر به قول معروف جمع شد، حالا به دلایلی کنارگیری کردم و خواستم که از گروه بیام بیرون و اومدم بیرون و در حال حاضر به صورت رسمی هیچ سمتی در گروه ندارم، یه عضوی هستم مثل سایر پناهجوها در کنار هم این گروه رو شکل و فرمش رو از روز نخست آغاز کردیم. فراموش نکنیم که ما کپی کردیم گروه هورور روست رو از گروه میسترو سینته که خودتون در سال 2011 بودی. یعنی این گروه چیزی نبوده که یک ایده خاصی از جایی از فکر کسی در بیاد. ما از 2011 که خودتون بودیم به سرمون زد که این مسیر شما رو دنبال بکنیم. در کنار هم ایستادیم یک به یک هر کدوم و این گروه رو از روز اول با کمک هم دیگه به اینجا رسوندیمش. خودتون هم بودین از روز اول، به ما مشورت دادین، صحبتهایی رو در کنار هم داشتیم، با وکیل ها می رفتیم صحبت می کردیم و این کار رو به اینجا رسوندیم. خیلی جالبه بدونین که بحثی شده در این مدت که این گروه شاید متعلق به شخص خاصی است. من تا اونجایی که اطلاع دارم از روز اول این گروه متعلق به هیچ شخصی نبود.
قرارم نیست باشه.
دقیقا. ما عده پناهجو بودیم. صرفا به خاطر مشکلات پناهندگی خودمون در اداره مهاجرت سوئد قصد کردیم اعتراضات خودمون رو به هر نحوی شروع بکنیم و نشون بدیم. و این که باب شده گویا در شهر که فکر میکنن این گروه متعلق به شخص خاصی است یا ایده خاصی از طرف شخص خاصی به وجود اومده، خیر، ما از روز اول نزدیک زمانی که گروه تلگرام شکل گرفت، خیلی جالب بود که در عرض 24 ساعت رسیدیم به 249 نفری که اکثریت اونا پناهجوهایی بودن که در گوشه گوشه سوئد بودن و صدای این گروه ما خیلی جالب یه دفعه فراگیر شد و کل سوئد رو فهمید. کاری نداریم که طول این مدت چه اتفاقاتی بر ما رفت و بر ما نرفت، رسیدیم به برپایی چادر. از شب اول برپایی چادر من نمیدونم چه اصراری بود که حتما باید در این تاریخ شروع میشد. زمانی که پلیس همونجوری که در جریان هستیم، ما برنامه‌مون چی بود جناب حمید؟ برنامه‌مون این بود که دو تا چادر داشته باشیم، یک چادر برای بچه‌های احتساب غذا کننده و یک چادر برای دوستانی که میخوان تحصن بکنن. در تمام مدت اونجا بایستیم و تحصن میکنیم. پلیس با یک چادر ما موافقت کرد. اون هم چادری که در اصل متعلق بود به بچه‌های تحصن کننده، نه اعتصاب غذا کننده. چرا؟ چون پلیس عنوان کرد شما اجازه ندارین شب بمونید. بعد از دو روز با صحبت اسخای میکنم. با صحبت‌هایی که شد جناب آقای طالبی به عنوان حامی و پشتیبان، من جا داره از همینجا تشکر ویژه بکنم از آقای طالبی در خصوص تموم کمک‌هایی که توی این مدت به گروه ما کردن. بنا به قول آقای دوستان از طرف آقای طالبی گفتن که پلیس به ما اجازه داده ضمنی زبانی که اگر شب در داخل چادر رفت و اومدی صورت نگیره میتونین بمونین اونجا و چادر رو تعلق دادیم به بچه های اعتصاب غذا کنند. یعنی عملا یکی از برنامه های اصلی ما از بین رفت که همون چادر بچه های تحصن کننده بود. بچه هایی که از قبل قرار بود در تمام طول مدت در کنار بچه های اعتصاب غذا کننده اونجا باشیم و مسائل رو پیش ببریم. پس اولین مسئله که به هم خورد، خیلی از برنامه ها رو از بین برد، تیلستون ندادن پلیس بود برای چادر دو. من نمیدونم چه اصراری بود که حتما در اون تاریخ باید صورت میشد. زمانی که حتی برق ما اوکی نشده بود، ما یکی از مشکلاتی که الان گروه گویا دست و پنجه داره با اون میکنه مسائل مالیه. من خیلی اصرار کردم به دوستان تا زمانی که برق اوکی نشده این چادر رو برپا نکنیم. چرا؟ چون شب اولی که برق نبود من به همراه چند نفر دیگه از دوستان اونجا بودیم و خیلی دیدیم که مشکلات زیادی هست. گفتیم بچه های مردم، کسایی که هموطن های ما هستن، اصلا انسان هن. اصلا من کاری ندارم که اینا ایرانی هستن، دوستان ما هستن. گفتم تا برق و سیستم گرمایشی اینجا اوکی نشده اعلام نکنیم که بچه ها بیان. ما 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه ایستادیم. چه اجباری هست که الان امروز صرفا این حرکت شروع بشه؟ می ایستادیم، برق اوکی می شد. الان یکی از مشکلاتی که گروه برگرفته مشکل مالیه. در صورتی که ما هفته اول که برق نداشتیم پول فوق‌العاده گزافی یا بابت بنزین داریم. خب این پول رو میتونستیم ما نگه داریم الان برای برنامه وکلای بچه ها. برنامه من نمیدونم چه اصراری بود که در اون تاریخ صورت بگیر.
البته شخصا به عنوان حمید شجاع یه پاسخ کوتاهی دارم در این زمینه به تو بدم،
بله
ولی چون دلم میخواد که تمام صحبتات رو بشنوم، اول اجازه بدیم که تو صحبتات تکمیل بشه، بعد من یکی یکی اگر که اجازه بهم بدی تا حالا اون چیزهایی که به نظرم میرسه به تو بگم.
حتی زمانی که ما برای برپایی چادر هماهنگ کردیم، من خودم هم به عنوان یکی از بچه هایی که توی گروه اجرایی بودم این به ذهن خودم هم خطور نکرد. خب ما حتی نیومدیم پیش بینی وضعیت آب و هوا رو بکنیم که به قول شما ما توی این مدت دوتا طوفان اسپرسدار رو در داخل اروپا رد کردیم. ما میتونستیم در داخل پیش بینی هوا وضعیت رو بسنجیم، بدونیم اگر این هفته مثلا وضعیت به این صورت هست مثلا رو به تعویق مینداختیم، هرچند نمیدونستیم که وضعیت کرونا قرار پیش بیاد. پس یکی از دلایلی که میتونه پلیس با تیلستون ما برای تمدید ماه دوم موافقت نکرده باشه همین مسئله است که ما به نوعی قانونشون رو اصلاحی میکنم، قانونشون رو شاید نقض کردیم. همیشه هم میدونیم که مردمان کشور سوئد مردمان فوق العاده باهوشی هستند که از کوچکترین نکات استفاده میکنن که بعدا بتونن بر علیه ما ازش استفاده بکنن. همون اصطلاح با پنبه سر بریدنشون رو دید. زمانی که ما داخل چادر رفتیم، ببینیم من کاری ندارم به چه دلایلی حتما باید ابتدای فوریه برنامه شروع شد. شاید دوستان قرارداد کاریشون که بارها عنوان کرده بودن تو اول فوریه من قرارداد کاری دارم، فوریه آزاد هستم، هدفشون این بود. یا شاید در طول این مدتی که منتظر جواب خودشون بودن 8 ماه 9 ماه به محض اینکه منفی گرفتن دوباره کارا رو شروع کردن. چرا در تمام اون مدتی که اداره مهاجرت با این آقایون مصاحبه داشت هیچ حرکتی نکرد، یه سکته 2 ماهه افتاد در داخل کار گروه هوروروس، ولی بلافاصله بعد از که جواب منفی گرفتن مجددا هوروروس شروع شد. زمانی که ما وارد چادر شدیم تا اون لحظه قرار بود که تیم اجرایی در کنار سایر بچه ها پیش بره جلو. از زمانی که این حرکت صورت گرفت رفتارها تغییر کرد. دوستان خوششون اومده بود که دیگران بهش میگفتن دیکتاتور، از این لذت میبرد که دیگران بهش بگن دیکتاتور و رفتار دیکتاتوری انجام میده. از روز ابتدای چادر سیستم ها فرق کرد، کارها به من الان در داخل مصاحبه هفته پیش تهمت زده شده که دوستان خنجر از پشت زدن. چه خنجر از پشتی؟
با شما بودن مگه شاپو جان؟
فکر میکنم
خب این که
دوستان گروه
تصوره.
دوستان گروه اجرایی ما را رها کردن و در صدد کارهای منفی هستن. این صدد کارهای منفی رو فقط اتهام نزنن، بیان بگن در صدد چه کارهای منفی هستیم. من اگر در صدد کارهای منفی بودم خیلی بی صدا استعفامو نمیدادم بدون اینکه بحثا صورت بگیره، از حاشیه خودم رو دور میکردم. در داخل این مدتم هیچ صحبتی نکردم، دلیلش هم نگفتم، در داخل گروه هم عنوان کردم به خاطر مسائل شخصی، به خاطر اینکه هدف گروه برام مهم بوده. مشکل شخصی من با شخص خاصی نداشتم. هممون در داخل زندگی به اندازه کافی سردرد و مشکلات شخصی خودمون رو داریم. من خواستم از این قضايا و از این حواشی فاصله بگیرم بدون اینکه عنوان بکنم به چه دلیلی و علنی بکنم مسائل رو، اومدم بیرون. سامان زاهدی هم به عنوان یکی از دوستان دیگر ما که در هیئت اجرایی بود به خاطر مسائل دیگری که در طول این مدت به خاطر مسئول بودن اون در 3 صفحه فیسبوک و اینستاگرام و به عنوان مدیای گروه خودش باید بیاد از خودش دفاع بکنه به چه دلایلی رفته. ولی تا جایی که من میدونم اونم فوق‌العاده دل شکسته بود از این مسائل. اما من جا دار از خودم دفاع بکنم، به من عنوان شده چرا در طول این مدت حرکت خودت رو ول نکردی، حرکت خودت رو رها کردی و به سر کار میرفتی. چون برنامه به هم ریخته از ابتدا. دوست عزیز، شما خودت هم از ابتدا صحبت در تمام جلسات این بود که میخوای اعتصاب غذا بکنی. به من نوعی ربطی نداره که کی میخواد چه کار بکنه یا کی میخواد اعتصاب غذا بکنه یا نمیکنه. ولی وقتی برنامه به هم ریخت، در زمانی که چادر سیستمش از بین رفت، جناب حمید شما از روز ابتدا خودتون عنوان میکردی در مسئله 2011 همه لازم نبود دائما اونجا باشن. چادر رو، گرماش رو حفظ میکردن، محیط رو گرم میکردن، با حضور خودشون به قول معروف تنور مسئله و تحسن رو داغ میکردن و جابجا میشدن. در طول تمام این مدت من اگر روزی هم اونجا نبودم، شبها در داخل چادر بودم، به عنوان اینکه وظیفه‌ام بوده، به عنوان این بوده که حرفی رو که زدم باید تا آخرش بایستم و بروم. اما زمانی که دیدم مسئله روز دومی که در داخل محوطه به وجود اومد و کسانی اومدن، زمانی که شنیدن این گروه را افتاده، دوستان اومدن که بیان به ما اضافه بشن و به ما ملحق بشن. به جای اینکه با جواب قانع کننده ای با هر گونه برخوردی هم، حتی برخورد اشتباهی هم که مردم با ما داشتن، ما به جای اینکه بخوایم آروم بکنیم منطقه رو و محله تحصن و اعتصاب غذا رو، خودمون دست به دامن میزدیم بیشتر به اختشاش و آشوب. دوست ما عنوان کرد که در طول این مدت یاد گرفته که صبر و تحمل داشته باشه. من نمیدونم این چه صبر و تحملی هست که در تمام این 20 چند روزی که ما در زمان چادر اونجا بودیم، 3 مرتبه درگیری لفظی بین دوستان به وجود اومد. هر 3 مرتبهش یکی از کانونای اصلیش تو بودیم. حتی اگر دیگران هم اومده باشن بخوان با قصد و غرض عمدن این کار رو انجام بدن، ما نباید اجازه میدادیم که این اتفاق بیفته. نه اینکه سلاح سرد هم بذاریم در داخل جیبمون، همه جا عنوان بکنیم از حال به بعد من سلاح دارم و سری بعدی اومد طرف رو با سلاح میزنمش. سلاح سرد. این شأن گروه هور و رسته.
ببین شاپور عزیز، حالا در ارتباط با اینکه خب به هر حال در همون سال 2011 هم در تا اونجایی که من خاطرم میاد، خب بچه ها هستن همه همچنان و مشغول زندگی در شهر رو، حالا اگر که صدای ما رو ممکنه تعدادشون بشنون. ببین قرار نبود از روز اول همه چیز خیلی اونجوری که برنامه ریزی میکنه آدم همون شکلی جلو بره و در سال 2011 هم خب ما 1001 پلن و ایده داشتیم که از زمانی که چادرها رو برپا کردیم میخواستیم که اجرا بکنیم که متاسفانه نشد که این کار رو انجام بدیم. اتفاقی که در سال 2011 و 2020، این تفاوت 9 سال افتاد، چند تا موضوع بود. یکی این که خب در سال 2020 از ابتدای سال، بعد از در واقع به هلاکت رسیدن سلیمانی و بعد از اون سرنگونی هواپیمای اوکراینی و در واقع و قیام آبان در چند ماه گذشته، باعث شد که در واقع بشه وسیله‌ای برای پناهجویان عزیز تا بتونن از این فرصت، در واقع فرصت به دست آمده، استفاده بکنن. با توجه به اینکه ایران سر خبرها بود، سر تیتر خبرها بود در تمام دنیا و بتونه گروه صدای ما رو بشنوید، از این اخبار استفاده بکنه، چون شرایط با شرایط سال 2011 تفاوت‌های بسیاری داره از نظر اداره مهاجرت سوئد. و با توجه به این اتفاقاتی که در ایران افتاده بود و جنگ بین المللی که راه افتاده بود در ایران، تهدیداتی که بین ایران و آمریکا رد و بدل میشد، بالای 1500 نفر کشته ای که داده شد توسط مردم و این موضوع
4800 نفر بود صحبت،
آره بالای 1500 نفر من دارم میگم، یه سری میگن 1500 تا یه عده میگن، حال بر اساس حالا یه سری ویدیوها و صداهای صوتی که بیرون آمده 4800 نفر و یا بیشتر. و اصلا در طول 41 سال گذشته واقعا خب پر از اتفاقات شومه در واقع این کشور ما. و در واقع 41 ساله که عزادار هستیم، شاید بیش از 41 سالم هست که عزادار باشیم و همچنانم هستیم. موضوع اینه که این دست به دست دادن این چند اتفاق پشت سر هم باعث شد که این فکر در گروه اجرایی بین خودتون به وجود بیاد، تا اونجایی که من در جریانم، که هر چه سریعتر، به خاطر اینکه تنور این موضوع نخوابه و سرد نشه این موضوع و فاصله نیفته بینش، بتونن بچه ها اعتصابشون رو شروع بکنن و در واقع کار خودشون رو بهتر پیش ببرن. اما خب متاسفانه همونطور که عرض کردم، بخت با شما یار نبود و طبیعتاً همونجوری که گفتم، دو تا طوفان با نام، سرمای عجیب و غریبی که البته خب طبیعی بود و زمستان و ماه فوریه خب ماه سردی بایستی باشه و این آمادگی رو از قبل داده بودیم به شما که خب سرده، بایستی حواستون رو جمع بکنین. من خودم اگر خاطرتون باشه در یکی دو تا جلسه آخری که با هم دیگه داشتیم به شما توصیه کردم که آیا مطمئنید که میخواید در این تاریخ این کار رو بکنین، نمیخواید بذارین یکی دو ماه بعد یه کمی هوا بهتر بشه که این کار رو انجام بدین، که خب تصمیم گروه اجرایی بر این شد و در واقع مشورت خودتون بود که میخواستین این کار رو در این تاریخ انجام بدین. تصمیم جمعی گرفته شده بود، یعنی تصمیم شاپور یا شهاب مهرگان یا سایر اعضا به صورت تکی نبود، یه تصمیم گروهی بود و خب
تصمیم 7 نفری بود.
بله، و این تصمیم بر اساس رأی گیری میدونم اتفاق افتاده بود و خلاصه کار آغاز شد. طبیعیه که آقای طالبی هیچ کوتاهی در این زمینه نکردن و بلکه بیشتر از اون
چیزی که خودشون از روز اول عنوان کردن که برای ما انجام میدن، روز اول عنوان کردن که من اصلا فکر نمی کنم زمان داشته باشم که بتونم به نزد شما در داخل چادر بیام، ولی ما روزهای آخر عملا دیدیم که هر روز می اومدن و در کنار ما بودن و به ما مشورت های روز رو به قول معروف عنوان می کردن.
پس بنابراین در واقع حالا میگم بحث مدیریتی این حالا گروه اجرایی که چگونه کار رو پیش برد، اون یه بحث دیگه است که من فکر میکنم از حوصله رادیو خارجه و من دعوت میکنم از بچه های گروه اجرایی و همچنین شما برای اینکه بشینیم یه جمع‌بندی بکنیم. منم اگر قبول دارید به عنوان یه فردی، در اولین فرصتی که میشد کنار هم در واقع یک اجتماعی 8-10 نفره بگذاریم، الان امکانش نیست به دلیل همین موضوع کرونا، ولی در اولین فرصتی که بشه مطالبمون رو یادداشت بکنیم، یک کنفرانسی بذاریم کوتاه، یک جلسه‌ای بذاریم و ارزیابی بکنیم در واقع کار خودمون رو، نقاط ضعف و قوتمون رو بفهمیم و اگر خواستیم که در واقع در ادامه مسیر باز هم دست به همچین حرکاتی بزنیم، حداقل نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم. بس بنابراین در واقع من این موضوع رو شخصی برداشت نمی کنم. اختلاف همیشه هست، اختلاف نظر، اختلاف سلیقه. من مطمئنم که شهاب مهرگان، شاپور کریمی، سایر بچه ها هیچ کدومشون با همدیگه خدایی نکرده پدرکشتگی که ندارن، همه با همدیگه از روز اول دست دادن و آمدن نشستن و پای صحبتاشون هم
به اصطلاح ما ایرانی ها نون و نمک هم رو خوردیم و پیمان برادری با هم بستیم، ولی من نمیدونم چی شد که یه دفعه تموم این تیر پیکان اتفاقات و اتهامات اومد سمت ما.
حالا من میخوام همینو بگم که نه، این گونه برداشت نکن که شخصی برداشته باشی این موضوع رو. ممکنه که در واقع از نظر عمل کرد به تو انتقاد وارد باشه یا به شهاب انتقاد وارد باشه، به همه. پس بنابراین در واقع میشه با یک جلسه در واقع ارزیابی این موضوعات رو بعد مطرح کرد و حقیقتا اینی که ما بیایم روی خط رادیو برگردیم به مردم بگیم آی نمیدونم اینجوری شد، اون این کارو کرد، این یکی این کارو کرد، دردی از هیچ کسی دوا نمیشه و گروه هم جلو نمیره کارش.
دقیقاً. بنابراین من در داخل این مدت اگر صحبتی نکردم، دقیقاً هدفم این بود، گروه برام مهم بود، مسائل شخصی به هیچ عنوان برام مهم نبود. این گروهی بود که ما خودمون از روز اول به قول معروف مثل بچه‌مون بود، بزرگش کردیم، رسوندیمش به اینجا. خب ولی زمانی که ما رو اتهام میزنن که گروه مثل ماشین داره میره و چهارچرخش به خاطر خارج شدن از 2 نفر از بچهای هیئت اجرایی از این گروه راه نمیره، خب من باید بیام از خودم دفاع بکنم، بگم به چه دلیلی من رفتم از گروه بیرون.
حالا
از زمانی که در
میگم
داخل چادر به خواهران ایرانی ما فوش‌های رکیک داده میشد و من مجبور بودم سرم رو مثل بقیه بچه ها خم بکنیم و از خواهران خودمون عذرخواهی بکنیم به خاطر اینکه فوش دارن به اونها میدن، به این دلیل از این گروه من رفتم بیرون، به خاطر مسائل این دست چنینی رفتم بیرون، به خاطر کسانی که باعث شدن در داخل این مدت شایعات زیادی رد و بدل بشه. ما دشمنم گروهمان کم نداشت آقا همین
طبیعیه.
قربونوس،
ببین
دشمن هم کم نداشت، ولی زمانی که ما در میایم میخوایم دشمن خودمون رو هم خطاب قرار بدیم، بچه ها بالاخره هممون میدونیم، ولی نباید از لفظ ایرانی بازی استفاده بکنند در داخل بیانیه تلگرامی که به خاطر خصومت درست یا غلط یکی از دوستان ما در داخل شهر گوتنبرگ گروه هورورس نوشته دست از ایرانی بازی بردارید. مگر گروه هورورس از کجا اومده؟ مگه ما ایرانی نیستیم؟ مگه این چه کار غلطی هست که ایرانی رو داری، فرهنگ ایرانی رو داری زیر سوال میبری؟
حالا در واقع اینی که از چه ادبیاتی استفاده میشه، عموم مردم که خبر ندارن
ما
داخل
به عنوان
گروه چه
ایرانی
اتفاقی
باید
میفته.
به عنوان ایرانی باید دفاع بکنیم از ایرانی جماعت، وقتی ما خودمون به خودمون داریم کارهای اشتباه رو به ایرانی بازی ربطش میدیم، چه انتظاری داریم کشور سوئد با ما چه برخوردی بکنه؟
ببین شاب جان، من شاپور عزیزم، من صحبت های تو رو کاملا درک میکنم، یعنی میفهمم که در واقع دلخوری، میفهمم که الان نقد داری، منتقدی، بنابراین ولی قبل از هر چیزی تو رو دعوت به آرامش میکنم و
آروم آروم آروم
قطعا میدونم اینو، و بعد از اون در مرحله دوم از تو میخوام کمی صبوری کنی همچنان که تا الان کردی، اجازه بدی یک کمی زمان بگذره، مسیر گروه هم داره میره جلو، همچنان بچه ها فعال هستن و خب طبیعتا حالا این ویروس کرونا اصلا حساب کتاب همه دنیا رو به هم زده، گروه هورورست که جای خود داره.
بعد شما رو یه لحظه قطع میکنم،
خواهش.
همون جوری که بچه ها دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن و در داخل این مدت شاهد بودیم دوستان ما دارن کارشون رو پیش میبرن، من میدونم جلسات با وکیلشون دارن انجام میدن، من با اینکه خودم هنوز که هر روزه خودم رو مدیون گروه هورورس میدونم، در کنار سامان ما هم داریم موازی با گروه، با اطلاع حتی شمایی که شاید بعدا در جریان قرارتون میدیم، ما هم داریم موازی با بچه ها کار رو انجام میدیم، چون میخوایم نشون بدیم و ثابت بکنیم که مشکل ما مشکل شخصی نیست، ما برای گروه هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم. همین،
دستت هم درد نکنه. خیلی هم عالی.
آره.
خیلی هم خوبه که میاین و نقد میکنید، این خیلی عالیه و این نشون دهنده اینه که در واقع شما شاید از ما که در سال 2011 بودیم چند قدمی جلوتر، این آشنایی بیشتری با فضای دموکراسی دارید و فضای نقد شونده و نقد پذیرنده و نقد کننده دارید. ما اون موقع به دلیل اینی که خب از فضای دیکتاتوری وحشتناکی فرار کرده بودیم و اومده بودیم، هنوز با دنیای دموکرات آشنا نشده بودیم، بلد نبودیم مثلا دموکراسی رو، خیلی جاها همچنان تحکم می‌کردیم روی همدیگه و خیلی جاها از روی همدیگه عبور کردیم بدون اینی که در واقع قصدی داشته باشیم. طبیعیه که بچه ها هم با توجه به این مسائل، ولی الان من میبینم که شما خیلی با شیوه زندگی در سوئد آشناتر از ما هستین. چند تا دلیل هم داره، شاید به دلیل طولانی بودن مدتی که در سوئد دارید زندگی میکنید،
انتظار، بله،
انتظاری که دارید به سر میبرید، به اضافه این که به لحاظ موقعیت اجتماعی تونستید برای خودتون کار و یا شغل و یا ایجاد در واقع بودن در فضای اجتماعی بیشتر از ماها در واقع در فضای اجتماعی و در بیان مردم حل شدید و در جامعه سوئدی حل شدید، شاید بیشتر از کسانی که حتی همکنون اقامت دارن توی این شهر، شماها بیشتر اینتگره را شدید توی این مملکت. بنابراین با در واقع شیوه زندگی دموکراسی بیشتر از شاید خیلی از ماها آشنا هستید و این جای قدردانی داره از شماها که این گونه علارغم اینی که هنوز اون برگه‌ای به اسم برگه اقامت رو ندارید، ولی به قوانین سوئد، به قوانین جامعه، هم احترام میذارید، هم شاید خیلی خوب بلدید. بنابراین خیلی فرصت کمه، میدونم که شاید صحبتهایی با شماها حالا حالاها دوست داشته باشه که ادامه پیدا بکنه، ولی فرصت ما در رادیو انقدر زیاد نیست که امیدوارم که حق مطلب رو ادا کرده باشیم و شما صحبتات رو زده باشید.
همین که زمان گذاشتی در اختیار بنده و من اومدم به نوعی از خودم دفاع کرده باشم، چون گفتم من زمانی که این کنارگیری رو عنوان کردم گفتم به خاطر مسائل شخصی، دلم نمیخواست بازش بکنم، ولی چون دیدم باز شد و در میزان اتهام قرار گرفتم که من دارم کار شکنی میکنم و در صدد کارهای منفی هستم، گفتم که بیام از همین تریبون اعلام بکنم که خیر، من همچین قصدی رو ندارم، هدف اصلیم گروهه، مسئله‌ام شخصی نیست، شخصی نگاه نمیکنم به این داستان، اما هر کجایی که شما حتی روی تریبون من حاضرم که صحبت‌های دو طرفه داشته باشیم و از عملکرد هم به خودمون دفاع بکنیم.
امیدوارم اینگونه بشه، حتما در خدمت شما هستیم. یه زحمتی بکشی یه دونه از اون عکس‌های نازنینت رو برای من ارسال بکن که این گفتگو رو در وبسایت رادیو پیام هم قرار بدم. ممنونم از تو شاپور عزیز.
درود بر تو. ممنون. بدرود باشه
نوانگار. قربان شما.